بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت بزرگواران هستم انشالله. خب درخواستی که دوستان کردن بخش من دیروزم فرصت نکردم، انشالله پاورپوینت ها تا اینجا رو و اون فایل هایی که پخش کردیم رو میذارم داخل کانال انشالله، تا اینجایی که بوده رو میذارم که دوستان بتونن برام مرور استفاده بکنن انشالله. خب بله بخشید. سوال فرمودن که از این مطالب جمع‌بندی چند تا نکته برداشت کردم، اگر اشکالی داره ممنون میشم تو تصحیح بفرمایید. میخونم و با هم روش گفتگو میکنیم. اول اینکه ما فکر میکردیم کسب مباحث اعتقادی صرفا با خواندن منطق و فلسفه و حل مسائل ذهنی هستش، مشاهده و تجربه هیچ نقشی نداره، حال اینکه قرآن و اهل بیت تاکید بسیاری بر تجربه دارن. احسنت. اون جایی که عرض می‌کردیم خدمت شما که قرآن میگه آیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آخه این چه برهانی آقا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت مثلا چی آخه این حرفه؟ خب شما از مدعاتو داری تکرار میکنی، میگی نگاه نکردی که چگونه خلق شده، مثلا خلق قبول نداری. داره چی کار میکنه؟ داره تو رو به تعقل وادار میکنه در بستر مشاهده و تجربه با توجه به ساختار وجودی که برات خلق کرده، که خداشناسی در تو به ودیعه نهاده شده. تو اگه نگاه کنی عقلی که بهت داده حکم میکنه که این مخلوقه، حکم میکنه که تحت تدبیره، حکم میکنه که برنامه ریزی تحت برنامه ریزیه. ببینید واسه همینه که تو رو به فرا میخواند به مشاهده. درست شد؟ این اون اتفاقی بود که تو آیات قرآن داره میفته که میگه آیا آبی را که از آسمان نازل میکنیم ندیده اید؟ آیا شما این رو نازل میکنید؟ ام نحن المنزلون؟ آیا آتشی را که میافروزید ندیده اید؟ آیا شما اون رو از درخت درست میکنید یا ما برمیافروزیم؟ این داره همین کارو میکنه. دوم این که این تجربه، این بقیه پیام برادرمون رو میخونم. دوم این که این تجربه و مشاهده، این تجربه مشاهده هم جز ارکان شناخت در علوم غربی است و هم مرتکب اسلام، اما با یک تفاوت. احسنت. آنها میگویند انسان را مشاهده و تجربه کن و تعقل کن از دریچه دید داروین، اقتصاد و مشاهده و تجربه کن و تعقل کن از دریچه دید کینز، آسمان را مشاهده و تجربه کن و تعقل کن از دریچه دید هاوکینگ. اسلام میگوید همه اینها را مشاهده و تجربه کن و تعقل کن از دریچه‌ای که وحی میگوید. احسنت. احسنت. بله، این مشاهده و تجربه رو جهت میده به شما، چون او حقیقت عالم رو میدونه. یه چیز رو بی جهت دروغ به شما نمیگه، ذهن رو گول نمیزنه، یه چیز رو بی جهت بزرگ نمایی نمیکنه، یه چیز رو نادیده بگیره. و وجه افتراق میشود از زاویه دید. بله، در خداشناسی بله ها، وقتی که به اقتصاد و اینها میرسیم اصلا شما یه چیزهایی رو نمیدانی که اسلام به شما میآموزد. یعنی تو تجربه درسته از یک جهت هم داره زاویه دید میده، ولی اگر اصلا اون نمیفرمود تو اصلا نمیتوانستی از این زاویه نگاه بکنی. مثلا میگوید در وقتی که روزیت بهت میدم، ببین من دارم یه مثال میزنم، الان شما رفتی جلو پیام انبیا رو گرفتی، بعد سوال برات درست شد، رزاق اوه، خب چگونه رزق میده؟ اگه او مدبره پس چرا رزق من اینجوریه؟ بعد میری میبینی او میگه مثلا من رزق تو رو از اون جایی که گمان نمی کنی میدم، دقیقه 90 میدم. اصلا تو اگه 100 سال سیاه زندگی، 100 سال 1000 سالم زندگی میکردی نمیفهمیدی که رزق دقیقه 90 اکثرا میاد، اونم دقیقا از اون جایی که در محاسبه تو نمیاد. یعنی اصلا این تحلیل از پس تجربه به دست نمیاد. شما قبل از اینکه به دقیقه 90 برسه میری پول نزول میکنی، قبل از اینکه به دقیقه 90 برسه میری پول قرض میکنی، قبل از اینکه به دقیقه 90 برسه خودکشی میکنی از ترسش، دور از جون. این اصلا به اونجا نمیذاری برسه. و بعدم از اون جایی که در محاسبه نمیاد، شما اصلا به ذهنت هم نمیرسید که روزی ممکنه از اون جایی که در محاسبه نمیاد، در محاسبه تو نمیاد، روزیت بیاد. این یه چیزهایی هست که اگر وحی نگه اصلا بستر تجربهش مهیا نیست، اصلا شما نمیتونی با عقل 100 سالم بری چنین ادراکی پیدا نمی کنی. دقت فرمودید؟ با خداشناسی آغاز میشه، ولی بعد ده ها سوال عقل مطرح میکنه که انبیا پاسخ میدن که به تجربه شما جهت میده، ولی یه جهتی که بدون اون وحی اصلا تحققش مقدور نبود، مثل همین مثالی که الان عرض کردم. تمدن غرب از زاویه دید علم انسان تعقل میکند، اما اسلام از زاویه وحی، از زاویه دید وحی. این ادامه پیام برادرمون بود. در واقع وحی میاد علم شما رو تصحیح میکنه، علم شما رو جامع میکنه، واقعی میکنه، علم واقعی صحیح به شما میده. اعوذ بک من علم لا ینفع، واسه همین از علم لا ینفع به خدا پناه میبری. بله. خب بعد سوال بعدی فرمودن آیا تشبه به عاقلان مثل تمرین سکوت و کنترل زبان آیا باعث افزایش عقل می شود؟ اگر در ظرف مؤثرش باشه بله، نه اینکه بی خودی مثلا بری تو اتاق بشینی ساکت بشی، نه، یه جایی مادرت مثلا یه حرفی می زنه غلطه، ولی کف نفس میکنی، خودتو حفظ میکنی، سکوت میکنی، کنترل زبان میکنی، جواب نمیدی. بابات یه چیزی میگه غلطه، ولی احترامش رو حفظ میکنی، جواب نمیدی. بله، همین ها عمله، اینا همین هاست، باعث افزایش عقلم میشه. ولی بری همینجوری توی اتاق بشینیم مرتازانه، نه، اینا همون میشه که شما بری در بستر حیات نباشه، در بستر زندگی نباشه، این ثمری نداره. ما توصیه مرتازانه نمیکنیم، ولی اگر در ظرف خودش باشه، در جای خودش باشه، بله دیگه، اصلا باید همین کارو بکنیم، همین کارو باید بکنیم. استاد اگر ممکنه فایل جلسات رو به صورت تصویری در کانال بذاری، چسب میذارم اینو. رابطه معرفت و ایمان چیست؟ معرفت خدمت شما، البته تو خود شکل‌گیری معرفت هم اراده نقش داره ها، یعنی وقتی علم آمد شما باید اراده تعقل کنید تا بستر شکل‌گیری معرفت محقق بشه، انسان بتونه به معرفت برسه. ولی بعد از اینکه معرفت شکل گرفت، این معرفت باید بر اساس این معرفت عمل بکنید، درست شد؟ تا بتونیم بگیم که، حالا شاید بتونیم در واقع بگیم که معرفت رو با ایمان تقریبا همسو و هم معنا هم بگیریم، در واقع ایمان رو بگیم باور و معرفت رو همون باور بدانیم. ولی اگر شما به اقتضای این معرفت عمل نکنی، عملا این باور از شما پذیرفته نیست و به تدریج این باور از بین خواهد رفت. دقت فرمودید؟ اینم تا اینجا. یه سوال دیگه هم بخونم. گفتن که الان که فهمیدم هدف از بینش معرفت است و درک حقیقت عالم است، فهمیدیم عالم جهت دار است و جهت الهی دارد و انا لله و انا الیه راجعون، اینجوریه عالم، ما از خداییم، به سمت خدا میریم. حالا که الله را در قلبمان یافتیم، خالقیت را درک کردیم، هدف خالق توحید هست، یعنی چه؟ یعنی بفهمیم خدا یکیست یا همه کسرت ها به خدا میرسد. در حقیقت همه یک وجود دارند، آن هم الله هست. هدف الله را نمیفهمم. یعنی چی؟ آها، بارک الله، اینجاست که انبیا به میدان میان تا توحید رو برات معنا کنن. الان که فهمیدی باید به خدا برسی، خدایا چجوری به تو میرسیم؟ چجوری به تو میرسیم؟ همین که سر سجاده به تو میرسیم؟ نه، بعد انبیا میان میگن اگر میخواهی به توحید برسی، یعنی باید در همه صحنه های زندگیت بخواهی آنچه خدا میخواهد. بعد خدا یک نماینده گذاشته، گفته ایشون نماینده منه، درخواستای من و جهت اون تمایل من رو به شما عرض میکنه، اون امامه که اگر میخواهی موحد باشی، باید در همه صحنه های زندگیت با امامت همسو شوی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه خانوادگی، در عرصه شدائد، در عرصه اجتماعی، در عرصه عبادی، فردی، همه چی، آسمانی، زمینی، همه چی با امامت باید همسو بشی. اون وقت توحید یک مقوله زمینی اجتماعی میشه. کی موحد هستید؟ وقتی که همه تون در همین زمین برگرد ولی خدا جمع بشوید و آنچه او میخواهد را اقامه کنید. اینجاست که نشان میدهید که شما خدا را آنچنان یافتید که خدا برایتان مهمترین چیز باشد. آن کیفیت موحد شدن را انبیا به شما یاد میدن، درست شد؟ نه اینکه ما خودمون بشینیم تو دستگاه فلسفه و عرفانمون برای خودمون بگیم خب اگر میخواهی موحد شوی، مثلا باید مثلا چه میدونم همطوری بشینی عزلت بگزینی یا مثلا غور کنی در خلقت آسمان، هی فکر کنی مثلا، یا هی نماز بخونی مثلا. یا هی سکوت کنی، یا مثلا یا هی ذکر بگی. اینها هم هست، ولی اینها در یک صحنه اینو توضیح میده، اهم و فل اهم میکنه، میگه آقا توحید چگونه در زمین محقق میشه؟ خدایا تو موحد شدن یعنی چی؟ میگه یعنی بر محور امام من جمع شدن. باید برای اقامه توحید بر محور امام من جمع بشید در همه شؤون زندگیتون، نه اینکه شبا نماز شب بخونید، صبح برید به قول آقا مثلا تو عرصه اقتصادی با اقتصاد کینزی زندگی کنید، امام من تنها بذارید تو عرصه اقتصادی، تو عرصه سیاسی نمیدونم با ادبیات نمیدونم غربی زندگی بکنید، امام منو تنها بذارید. این که موحد شدن نیست. درست شد؟ فرمودن دعای اللهم عرفنی نفسک هم دقیقا با همین اولویت اول معرفت خدا رو طلب میکنه. درسته؟ بله بله، معرفت خدا رو طلب میکنه. خب الحمدلله رب العالمین.